برنامهش از حدود یک سال پیش با ارائه فراخانی برای ارائه مقالات تو 4 محور در واقع آغاز به کار کرد و بعد از بررسی مقالات و ارزیابی مقالات که صورت گرفت مقالاتی پذیرفته شدن که امروز 3 مقاله که در فضای محور ویژه این همایش بوده یا نزدیکتر بوده به موضوع ویژه این همایش که حکمرانی مشارکتی در تحول علوم انسانی هستش برگزیده شدن و در این نشست ارائه میشه. برنامه امروز هم خیلی برنامه زمانبندی به طور کامل در اختیار همه بزرگواران هست، 3 بخش داره. بخش اولش ارائه 3 مقاله است. حالا تا قبل از تشریف فرمایی جناب آقای خسروپناه تا جایی که بتونیم سعی میکنیم که زمان رعایت کنیم هر 3 در واقع بررسی بشن، ارائه بشن و بررسی بشن، و اگر نه 2 مقاله بررسی بشن و مقاله 3 رو موکول کنیم به بعد از در واقع بخش دوم که در خدمت جناب آقای خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهیم، و بخش 3 هم که میزه گردی هستش با حضور 3 مرکز حوزوی و 2 مرکز دانشگاهی که با تو در فضای بفرمایید آقای دکتر فاتحی. خیلی خوش آمد. سلام. الگوی مدیریتی مراکز فعال در حوزه علوم انسانی اسلامی و همینطور ایده اونها برای حکمرانی مشارکتی موضوع اون میزگرد هستش. من بیش از این مصدع نشم. بخش اول برنامه رو که ارائه مقالات هستش انشاءالله شروع میکنیم با مقاله‌ای که جناب آقای دکتر الاسلام و المسلمین احمد عابدی ارائه خواهند داد با عنوان الگوی روابط میان حاکمیت، مردم و نهاد علم در تحول علوم انسانی. جناب استاد پیروزمندم اگر هنوز تشریف نیاوردن، بخاطر اینه که ایشون چهارشنبه شب تا دیر وقت تهران تشریف دارن و حالا البته گفتن تو راه هم و دارن میرسن. عذرخواهی میکنم از این بابت. با ذکر صلوات انشاءالله دیگه ارائه مقالات رو شروع میکنیم. الله انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله. در جوار امامزاده واجب تعظیم شاه سید علی هستیم. انشاءالله از پیروزات نورانی این بزرگوار و جد بزرگوارشون حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام استفاده کنیم. یه صلواتی بفرستیم. عرض سلام و صبح بخیر خدمت عزیزه بزرگوار، اساتید بزرگوار، و تشکر از همه عزیزانی که جلسه رو برگزار کردن. موضوعی که خدمت شما هستیم طراحی الگویی برای بررسی روابط بین 3 نهاد حاکمیت، مردم و نهاد علم هست در تحول علوم انسانی. این موضوع در خدمت حجت الاسلام دکتر رضایی بودیم، ازشون استفاده کردیم، توفیق ارائهش با ماست. انشاءالله که بتونم در این چند دقیقه گزارش مختصری خدمتون عرض کنم، مفصلی مقاله به انشاءالله متن مقاله خدمتون میرسه و مطالعه میفهمون. هدف از ارائه مقاله و طراحی چنین الگویی ساده سازیه روابط پیچیده ایست که ما بین این 3 نهاد وجود داره. قاعدتاً الگو باید بتواند این روابط رو ساده کنه و از کثرتش کم کنه و بیاره به وحدت برسونه. این گروه هدفش این است که قدرت جامعه‌نگری و شناسایی بیشترین و کارآمدترین روابط این سه نهاد رو به مخاطبان ارائه بکنه. در قدم اول یا اصطلاح ما میگیم در ضرب اول 700 خورده رابطه منطقی رو میتونه بررسی بکنه. خدمت شما عرض کنم بستر بسیار خوبی است برای شناسایی وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب در رابطه بین این سه نهاد. میتواند وضعیت موجود را هم بررسی بکنه، آسیب شناسی بکنه. ابزار بسیار خوبی است برای تفاهم بخشی هرچی بیشتر بین اندیشمندان، برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی که در حوزه علوم انسانی قرار هست برنامه‌ریزی بکنن. امکان تنظیم نظام راهبردهای تحول علوم انسانی را هم در اختیار کسانی که قرار هست نقشه تحول رو ارائه بکنن در اختیارشون قرار خواهد داد. این اجمالی از هدف بود. البته امکان تنظیم نقشه را هم، نقشه جامع را هم عرض کردم که خدمتتون. این چرا یکی یکی نمیاد؟ خب باش. برای تهیه و طراحی الگو ما از روش تحقیق تکاملی سود بردیم. چند تا ویژگی از این روش خدمتتون عرض کنم. اولا این روش مبتنی بر فلسفه شدن هست که محصول اندیشه علامه بزرگوار مرحوم سید منیرالدین حسینی الهاشمی هست. فلسفه شدنی رو که طراحی کردن، دونستن به واسطه این فلسفه روش رو، روش بدی رو طراحی بکنن. ما از این روش استفاده کردیم. ویژگی این روش، روش تحقیق تکاملی این است که علاوه بر این که میتواند از داشته‌های موجود و ادبیات تولید شده توسط نخبگان و پژوهشگران استفاده کنه، علاوه بر این که میتونه این کار رو بکنه، خودش یک مبنای پایه داره. توسط فلسفه یک طراحی کرده، مبنای پایه درست کرده. این مبنای پایه رو تبدیل به یک الگوی پایه کرده که این الگوی پایه میتواند به سراغ موضوعات عینی بره و برای هر موضوعی یه الگو طراحی کنه. لذا این الگویی که ما اینجا خدمت عزیزان توفیق داریم برای کنیم بر پایه همون الگوی پایه است. الگوی پایه هم مبنای پایه است که اینجا طراحی شده. این روش خاصیت دیگرش اینه که ضمن دفاع از مبانی دینی و عقلانی خودش در حوزه تجربه و عینیت هم موفقیت هایی در چند سال گذشته داشته. تونسته خدمت شما عرض کنم پژوهش های بسیار زیادی رو سرپرستی بکنه، الگوهای مختلفی در موضوعات مختلفی رو طراحی کرده، مقالات زیاد، رساله های ارشد و دکترا و پژوهش های متعددی رو در عرض کردم جاهای مختلف خدمت پژوهشگران، خدمت جامعه علمی کشور خدمتون اصلا تقدیم کرده. سه تاشو من اینجا آوردم چون وقت نبود. یکی الگوی طراحی جامعه علوم انسانی بود که مال وزارت تحقیقات بود، در سال 1393 طراحی شد، یه پروژه بسیار بزرگی بود. از این روش تحقیق تکاملی استفاده شد. این روش در طراحی الگوی پیشرفت ایران اسلامی ورود پیدا کرد. یه طرح بسیار جامعی رو طراحی کرد، هم به مرکز الگو پیشنهاد داد و ارائه داد، هم به دفتر مقام معظم رهبری داده. از این روش استفاده شد در طراحی الگوی علوم فناوری و اندیشه‌های معرفتی با رویکرد دفاعی در سال 1396 که مال دانشگاه دفاع ملی بود. خدمت شما عرض کنم که من آثار استاد پیروزمند رو نگاه می‌کردم در این 15 سال گذشته بیش از 40 مورد سخنرانی علمی، مقالات علمی در جاهای متعدد کشور ایشون از این الگو استفاده کردن و یعنی از این روش تحقیق استفاده کردن، الگوهای مختلفی رو برای موضوعات مختلف طراحی کردن. در نشست‌های علمی که خدمت مقام معظم رهبری هم برگزار میشد، من این نگاه کردم تقریبا همه این نشست ها ما مقاله داشتیم. بیشتر مقاله ها هم از این روش تحقیق تکاملی استفاده شده به شکل های مختلف در موضوعات مختلف. و خدمت شما عرض کنم که این موفقیت های این روش تحقیق تکاملی در حوزه عینیت بوده. حالا انشالله اگر اطلاعات بیشتر خواستید خدمتتون است. الگویی که طراحی شده، خب سه تا رکن اساسی که موضوع این مقاله است، یعنی نهاد حاکمیت، نهاد مردم، نهاد علم، این رکنهای اساسی رو ما اینجا آوردیم. برداشت ما هم از حاکمیت، تعریف که از حاکمیت داشتیم، به عنوان قدرت عالیه و حکومتی و حکومت است که مهندسی تکامل اجتماعی و هماهنگسازی همه شئون جامعه در مسیر قرب الهی، در مسیر ایجاد تمدن اسلامی، در مسیر ظهور حضرت حجت علیه السلام رو به عهده داره. کار حکومت اینه. این تعریف ها در طراحی الگو بسیار مؤثر هست. ما برداشتمون از حاکمیت این است که چنین وظیفه داره، باید تکامل اجتماعی رو به عهده بگیره. لذا چون تکامل اجتماعی و مهندسی اجتماعی رو حکومت به عهده داره، سه تا بُعد رو با توجه به همین تعریف استخراج کردیم که ابعاد سگانه این رکن اول هست. یکی سیاست گذاری، برنامه ریزی، عملیات سازی. سیاست گذاری رو از رهبری استفاده کردیم، تعریفی ایشون دارن، راه‌های عمومی و کلی برای رسیدن به آرمان‌ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی که همون تمدن است. حکومت اسلامی بُعد اولیش اینه که این سیاست گذاری داشته باشه. برنامه‌ریزی بوده بعدش، یعنی اولویت گذاری، آرایش اقدامات در سایه سیاست گذاری ها. بعد سوم عملیاتی سازی، یعنی تعیین موضوعات خرد، اهداف عملیاتی، چشم، اقدامات خرد روزانه، ماهیانه، سالیانه. یه تعریف خوبی هم یکی از اندیشمندان داشتن تو عملیاتی سازی، فرموده بودن ترجمان نیت به واقعیت. من عمدن اینجا آوردم این نیت به واقعیت دیگه کف عملیات سازی است که این اتفاق باید بیفته. این سه تا ابعاد خدمت شما عرض کنم حکومت هست. برای هر بُعد برای هر بُعد ما سه مؤلفه رو پیشنهاد دادیم که به این شکل داریم میگیم: سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، عملیات سازی در عرصه تولید علوم برای پاسخگویی به نظام نیازمندی های جامعه اسلامی باید باشه. اون سه تا کار اساسی حکومت هدفش پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی هستن. این نیازها سه گونه هستن، سه تقسیم میخورن: نیازهای تکاملی، نیازهای اجتماعی و نیازهای فردی. منظور از نیازهای تکاملی همون نیازهای فرا اجتماعی است که بیانگر ارتباط جامعه با موضوعات بالاتر از خود هستند. فرض بفرمایید تو حوزه نظریه سازی ما نیاز به پرستش خدای متعال داریم. این یک نیاز فرا اجتماعی است. اصل تشکیل جامعه، توسعه اون به سمت یک جامعه تمدنی، این یک نیاز فرا اجتماعی است. نیازهای تکاملی منشأ تغییر در نظریه های اجتماعی میشن و در نهایت انسجام بخش جامعه هستن. پس بنابراین نیازهای تکاملی این بُعد اول برای سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملیات سازی هست. نیاز بعدی نیاز اجتماعی است که تابعی از نیازهای تکاملی تعریف میشن، مربوط به نهادهای داخلی جامعه و منشأ تغییرات نظر پردازی درباره نیازهای فردی است. نیازهای فردی ذیل نیازهای اجتماعی تعریف میشن. و آخرین بُعد نیازهای فردی هستن که مثال زدیم به تغذیه، پوشاک، مسکن، سلامت. فرض کنید اگر انسانی اجتماعی هم نخواهد زندگی بکند، به این نیازها توجه داره. نیازهای فردی که بدون توجه به این که در جامعه زندگی میکنه بالاخره وجود داره. منظور از نیازهای فردی اینه. اینم سه تا بُعد برای اون سه تا مؤلفه که در حقیقت سه تا مؤلفه، سه تا بُعد در هم دیگه ضرب میشن. سیاست گذاری هم باید ناظر به نیازهای تکاملی باشه، هم نیازهای اجتماعی، هم نیازهای فردی. برنامه‌ریزی هم ناظر به این سه تا بُعد باشه. عملیات سازی هم همینطور. خب رکن بعدی مردم. منظور از مردم ساختارهای مردمی است که در حقیقت معبر جریان و قدرت و حاکمیت برای رسیدن به اهداف در حوزه تولید علم هست. حکومت اگر میخواهد علمی تولید شود، هدفش رسیدن به تولید علوم انسانی اسلامی هست، باید از طریق مردم حرکت بکنه. تو این مقاله از این جهت ما مردم رو اینطوری تعریف کردیم و در حقیقت منظور ساختارهای مردمی هستن. مردم در ساختارهایی که تعریف شده حضور پیدا میکنن. سه بعد اساسی ساختارهای مردمی، حالا چون ساختار هست این ابعادی هم که برای ساختار استخراج شده ناظر به ساختار هست. ساختارهای سیاسی مردمی، ساختارهای فرهنگی مردمی و ساختارهای اقتصادی مردمی. تعریفش که مشخصه، تو ساختارهای سیاسی قدرت سیاسی و نظام اختیارات مردمی را در مسیرهای قاعدمند و منطقی با سایر نهادهای اجتماعی و حاکمیت پیوند می‌دهد. مثال زیاد داریم، مثل پایگاه بسیج، بسیج اصناف، بسیج اساتید، شوراها، ساختارهای سیاسی مردمی. دیگه تو مقاله باز شاید مثال‌های بهتری رو پیدا کنیم. منظور از ساختارهای فرهنگی باورها، ادبیات، هنر، سبک زندگی، عادات و پذیرفته شده های اجتماعی را در مسیرهای قاعدمند جریان داده. این ساختارها این کارو میکنن، با سایر ساختار اجتماعی متصل میکنن. مصادر گروه های جهادی، بقا متحرکه، مجمع مدعان، کانونهای قرآن، انجمن اولیاء و مربیان. بله، اقتصاد هم که دیگه مشخصه، یعنی ساختارهای مردمی اقتصادی مثل اوقاف، قزل‌حسنه ها، تعانی ها. سه مؤلفه این خدمت شما عرض کنم ابعاد رو عرض کردیم: مدیریت، مشارکت، مباشرت. مردم برای اینکه بتونن توی این ساختارها حضور پیدا کنن و حکومت بتونه از حضور اونا استفاده کنه، باید بتواند مدیریت در مدیریت و مشارکت و مباشرت مردم تعجب داشته باشه در تولید علم. منظور از مدیریت حضور و اراده و خواست ساختارهای مردمی در فرایند تولید علم. مشارکت یعنی خواسته های مردم یا ساختارهای مردمی بیان مشارکت کنن در تولید علم. اونجا مدیریت رو دست میگیرن، یا قسمت اینه که واقعا مستقیم بیان مدیریت کنن تولید علم رو، ساختارهای مردمی. بعضی جاها ساختار مردمی قدرت مدیریت ندارن اما قدرت مشارکت دارن. بعضی جاها هم در قسمت سوم مباشرت کنن، یعنی یه سری کارهای تحقیقاتی رو ذیل سایر ساختارها انجام میدن. اما نهاد علم هم که رکن سوم هست، ما سه تا در این الگو براش مؤلفه تعریف کردیم، یعنی بعد تعریف کردیم: تحقیقات شبکه‌ای، مدیریت شبکه‌ای تحقیقات و بانک اطلاعات. از اون جایی که نهاد علم وظیفه اصلیش مدیریت اجتماعی تولید علم هست، با تجربه این تعریفی که از نهاد علم داریم این ستا را عنوان بود آوردیم. تحقیقات شبکه یعنی یک نظام منسجم و قاعدمند که منجر به توسعه حد اکثری مشارکت مردم در تولید، توزیع مسئله علم می شود. مدیریت شبکه تحقیقات که انشاءالله از استاد بزرگوار مای جمالی استفاده میکنیم، مسیری برای تولید اجتماعی علم هست که اگر تحقیقات شبکه قرار است انجام بگیره تو قدم اول، مدیریتش هم باید مدیریت شبکه باشه. و از اون طرف هم بانک اطلاعات. ما بدون داشتن بانک اطلاعات نمیتوانیم از مردم به طور حداکثر در تولید استفاده کنیم. بانک اطلاعات ابزار هوشمندی است که میتواند اطلاعات را با سرعت و کیفیت هرچه بیشتر در اختیار محققین قرار بده. سه مؤلفه برای این ابعاد نهاد علم خدمت شما عرض کنم که علوم اسلامی هست، علوم انسانی و علوم تجربی. تعجب دارن عزیزان که موضوع مقاله علوم انسانی بوده. ما برای اینکه بهترین یا بفرمایید بیشترین گمانه ها رو داشته باشیم، از فضای پیرامونی علوم انسانی هم الگو رو تا اونجا ببریم، طوری الگو طراحی شده که شامل اون سه تا علم، شامل اون دو تا علم هم باشه، یعنی علوم بالادستی، علوم انسانی یعنی علوم اسلامی مثل فقه و کلام، و علوم پایین دستی علوم انسانی یعنی علوم طبیعی را هم تو این الگو آوردیم. این که عرض کردم این الگو میتواند 700 خورده‌ای سرفصل برای نقشه نگاران و برنامه ریزان داشته باشه، کل این فضا را تونسته طراحی بکنه. ولی خب میتواند در قدم بعد هم از خواهم کرد کار مختص علوم انسانی بکنه. این یک فضای یه شمای کلی از این ارکان هست، نهاد حاکمیت، نهاد مردم، نهاد علم، هر کدومشون داره سه بُعد تعریف شده. این ابعاد هم اون نیازهای تکاملی تکرار میشه برای هر کدومشون. خدمت شما عرض کنم این توضیح هم که اینجا دادم خدمتون، یعنی 729 تا سرفصل عام داریم که میتواند کل فضا را برای علوم انسانی طراحی کنه. دو سوم آن مال علوم اسلامی و علوم کاربردی و این علوم طبیعی است. یک سومش یعنی 243 سرفصل مستقیما مربوط به علوم انسانی است. در نهایت این الگو به این شکل خودشو نشون میده. تمدن اسلامی نیاز دارد به سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملیات سازی حاکمیت. اگر قرار است به سمت تمدن حرکت کنیم، حتما باید در حوزه علوم حکومت این ستا فعل و یا بود را رعایت کنه. در موضوع نیازهای تکاملی، نیازهای اجتماعی و نیازهای فردی، برای ساختارهای سیاسی مردمی، ساختارهای فرهنگی مردمی، ساختارهای اقتصادی مردمی، جهت افزایش سهم تأثیر مدیریت، مشارکت و معاشرت مردم در تحقیقات شبکه‌ای، مدیریت شبکه‌ای تحقیقات و بانگ اطلاعات، البته مربوط به علوم انسانی فقط. از اون طرف هم این الگو خوانده می شود، یعنی اگر قرار هست علوم انسانی مدیریت شود، تحولی در این مدیریت ایجاد بشود، ما نیاز داریم به تحقیقات شبکه‌ای، مدیریت شبکه‌ای تحقیقات، بانگ اطلاعات. و اگر قرار است تو تحقیقات شبکه‌ای تو این سه تا تحولی ایجاد بشود، ما باید مشارکت، مدیریت، مشارکت، مباشرت مردم داشته باشیم. و خدمت شما عرض کنم این مدیریت، مشارکت، مباشرت منوط هست به این که ساختارهای سیاسی مردمی، ساختارهای فرهنگی مردمی، ساختارهای اقتصادی مردمی رو ازشون استفاده کنیم. و این خدمت شما امکان پذیر است زمانی که حکومت بتواند نیازهای تکاملی، نیازهای اجتماعی و نیازهای فردی را اینجا تو سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و عملیات‌سازی خودش توجه داشته باشه. از این طرف هم پس میشه حرکت به این شکل هم این الگو قابل تره. از بالا خواسته باشیم بیاییم، تمدن اسلامی منوط است به این که جامعه اسلامی و حکومت اسلامی این سه تا فعل رو، یعنی سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، عملیات‌سازی رو در موضوع نیازهای تکاملی، اجتماعی و فردی داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم جهت افزایش سهم تأثیر مردم در مدیریت، در مشارکت و در مباشرت، البته این سهم تأثیر مردم در کجا اتفاق میفته؟ در تحقیقات شبکه‌ای و در تحقیقات در مدیریت شبکه‌ای و بانگ اطلاعات. خدمت شما عرض کنم که حضور میخوام یکم سرعت بود، یه چاره نبود، ببخشید ما و سلام علیکم. تو
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از آقای امیدی زحمتی کشیدن. این سوالی که از شما دارم اینه که در تبیین مسئله الگویی که شما فرمودین، این الگو دارای ابعاد متنوعیه، ولی یک مسئله که جای تبیین لازم داره که نیازهای تکاملی شما تقسیم کردیم به نیازهای تکاملی، نیازهای اجتماعی، نیازهای فردی. بعد طبیعتاً چون که نگاه جامعه شناسانه ما داریم در این نگاه، فرد هویتش و بستر روشش در بستر کوچکترین سلول نهاد اجتماعی خانواده است و خانواده اینجا مفعول عام واقع شده. یعنی ما نیازهای اجتماعی، نیازهای فردی، بعد اینجا خانواده حدودش مشخص نیست. یعنی ما فرد در بسیار خانواده رشد پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه و به همه خاطر این بخشی این مقداری اینطوری به تبیین داره آیا شما نظر گرفتید، کجا نظر گرفتید. بعد ساختارهای ساختار که معرفی کردید، ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار اقتصادی، چون که محور مقاله شما بیشتر بحث تبیین رابطه مردم و تجربه مردم در حوزه تحول علوم انسانی و تولید علوم انسانیه، هم بگیم که اینجا این خانواده و خانه به عنوان متغیر اصلی در تولید اقتصادی، تولید فرهنگی و تولید سیاسی هم حضور داره و ما اینجا نسبت به حضور این بخش، بخش مهمیه، این مقداری تو جدول ابهام داره، کلی گفته شده و نهایتاً بحث مدیریت، مشارکت، مباشره. مدیریت به نظر میاد مدیریت بیشترین سهم تاثیر در تحول علوم انسانی و بعد مشارکت و بعد مباشره. بعد شما متغیر مدیریتی، متغیر مشارکتی، متغیر مباشرتی در این مدیری که رو دارین پرداختیم بشه و نپرداخت. این اگر محبت بفرمایید
خیلی ممنون.
بسیار ممنون.